تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد فعلى أهل بيته طيبين الطاهرين صلاة ترغم وإنس الجاسلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان. اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى أن الخاتم بهم العقل للشارع. فقالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها. تحت ملازمات عقلية بود فرمودند در مستقلات عقلیه چهار مبحث وجود دارد که سه بحثش مربوط به باب ملازمات عقلیه است. بحث اول این بود که آیا افعال سلام ذاتن دارای حسن و قبح می باشند یا نه. بحث دوم این بود که علی فرض این که احکام افعال حسن و قبح داشته باشند، آیا عقل درک می کند حسن و قبح را یا نه. و گفته شد که این دو بحث در حقیقت یک بحث است، یعنی اگر اثبات کردیم که افعال حسن و قبح دارند ذاتن، عقل هم حکم می کند و درک می کند. یا از این طرف اگر اثبات کردیم عقل درک می کند حسن و قبح ذاتی را، معناش اینه که حسن و قبح ذاتی وجود در حقیقت اون دو بحث یک بحث بود. بحث سوم اثبات ملازمه بود بین حکم عقل و حکم شرع. ایشون به ترتیب در این سه بحث وارد می شود. بحث اول پس بنابراین این است که آیا افعال حسن و قبح ذاتی دارند یا حسن و قبح ذاتی ندارند، و به عبارت اخرى بدون حکم شارع و لحاظ و اعتبار شارع آیا عقل حکم می کند به حسن و قبح اشیاء یا حکم نمی کند. این عنوان بحث. مرحوم مظفر دو مرتبه محل نزاع رو بیان می کنند و بعد ضمن چند مسئله اثبات میکنند که عقل حکم میکند به حسن و قبح ذاتی اشیاء. اما محل نزاع میفرمایند اختلاف بین اشاعره و عدلیه است. اشاعره میگویند افعال حسن و قبح ذاتی ندارد، بلکه حسن و قبح اشیاء به اعتبار و لحاظ شارع است. قبل از این که شارع حکم کند به حسن شیئی، آن شیء حسن نیست. و قبل از این که شارع حکم کند به قبح شیئی، آن شیء متصف به قبح نمی باشد، بلکه الحسن و ما حسنه و شارع و القبیح و ما قبح. این عنوان بحث و محل نزاع است. قول حق این است که عقل حکم می کند به حسن و قبح اشیاء قبل از شارع و بدون لحاظ شارع، علا فرض این که شارع هم حکمی نداشته باشد، عقل مستقلن حکم می کند به حسن و قبح اشیاء. این قسمت اول بحث، دیگه چیزی نداره، برسیم قسمت دو. المبحث الاول و التحسین و التقبیح العقلیان. مبحث اول حسن و قبح عقلی است. اختلف الناس فی حسن الافعال و قبحها، اختلاف کرده اند علما در حسن افعال و قبح افعال. هل انهما عقلیان او شرعیان، آیا حسن و قبح افعال عقلی است یا نه شرعی است؟ به معنی ان الحاکم بهما العقل او الشرع، حاکم به این حسن و قبح عقل است یا شرع است؟ فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها. اشاعره گفتند حکمی نیست برای عقل در حسن افعال و قبح افعال. اشاعره میگویند عقل نمیتواند حکم کند به حسن و قبح اشیاء. و لیس الحسن و القبح عائدا الى امر حقیقی حاصل فعلا قبل ورود بیان الشارع. اصلا اشیاء حسن و قبح ندارن قبل از ورود بیان الشارع، و حسن و قبح بر نمی گردد به یک امر واقعی حاصلی فعلا قبل از ورود بیان شارع. قبل از این که شارع بیانی داشته باشد، اشیاء دارای حسن و قبح واقعی نیستند. بل انما حسنه الشارع فهو حسن، هر چرا که شارع تحسین کرده او را او حسن است. و ما قبحه الشارع فهو قبیح، اون چرا که تقبیح کرده او را شارع میشه قبیح. فلو عکس الشارع القضیه، اگر شارع برعکس میکرد، فحسن ما قبحه، تحسین میکرد اونی رو که تقبیح کرده، اشکال نداشت. شارع چون گفته عدالت خوبه، عدالت میشه خوب. اگر شارع میگفت عدالت قبیحه، عدالت میشد قبیح، ظلم میشد خوب. فلو عکس الشارع القضیه، اگر عکس کند شارع قضیه را، پس تحسین کند اون چرا که تقبیح کرده است او را و تقبیح کند اون چرا که تحسین کرده او را، لم یکن ممتنعا، امر ممتنعی را انجام میده. و انقلب الامر، امر منقلب میشود، فزار القبیح و حسن و الحسن و قبیح. چرا؟ چون حسن و قبح به اعتبار و لحاظ شارع است. شارع هر چی را حسن لحاظ کنه میشه حسن، هر چی را قبیح لحاظ کنه میشود قبیح. و مثلوا لذالک بالنسخ من الحرمت الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمه. مثال یا دلیلی که ذکر کردن باب نسخ است. میگوین که در باب نسخ یک چیز حرامه، شارع او رو نسخش میکنه، تبدیلش میکنه به وجوب. حرام یعنی چی؟ یعنی قبیح دیگه. واجب یعنی چی؟ یعنی حسن. خب به لحاظ شارع شیء قبیح شد حسن. یا برعکس، نسخ وجوب به حرمت، نماز خوندن به بیت المقدس تا دیروز واجب بوده، یعنی حسن بوده. امروز که شارع گفت قبیح همیشه قبیح، پس بنابراین حسن و قبح به لحاظ اعتبار شارع است. و مثلوا لذالک بالنسخ من الحرمه الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمه، که حالا جواب اینم خواهد آمد. و قالت العدلیه، این قول اشاعره است. عدلیه چی میگن؟ عدلیه میگن ان للافعال قیما ذاتیه عند العقل. عدلیه میگن افعال انسان دارای قیمت ذاتی است در نزد عقل، با قطع نظر از حکم شارع. بدون در نظر گرفتن شارع و با قطع نظر از حکم شارع، افعال دارای قیمت‌های ذاتی هستند. فمنها ما هو حسن فی نفسه، بعضی از افعال فی نفسه، فی نفسه یعنی چی؟ یعنی قبل حکم شارع، بدون لحاظ شارع، بعضی از افعال ما هو حسن فی نفسه و منها ما هو قبیح فی نفسه، بعضی از افعال بدون لحاظ شارع قبیح است، و منها ما لیس له هازان الوصفان، بعضی از افعال هم هست که نه وصف قبح داره نه وصف حسن داره. مثلا شما در یک کنار خیابون ایستاده اید، یک دقیقه بگیرید بنشینید، اینجا عقل شما میگه این کار شما نه حسن نه قبیح است. بعضی از کارها رو عقل به تنهایی شارع هم نباشد میگه حسن است. شما عدالت رو، احسان به دیگران رو ولو شارع هم نباشد، اما عقل بی نفسه درک میکنه که این کار خوبه. ظلم به دیگران، تو سری زدن به دیگران ولو شارع نباشد، عقل حکم میکنه که قبیح است. پس بنابراین و منها ما هو حسن فی نفسه و منها ما هو قبیح فی نفسه و منها ما لیس له هذان الوصفان، و شارع لا یأمر الا بما هو حسن و لا ینهى الا عما هو قبیح. شارع امر نمی کند مگر با اون چی که ذاتن حسن است، نهی نمی کند مگر از اون چی که ذاتن قبیح است. فالصدق فی نفسه حسن، صدق ذاتن حسن است، و لحسنه امر الله تعالی به، به خاطر این که ذاتن کار خوبی است خدا امر کرده است این صدق. لا انه امر الله تعالی فصار حسنه، نه این که از اون لحظه ای که خداوند امر کرد به علت امر خدا صدق شد حسن. بنابراین اگر امر نمی کرد صدق حسن نبود. ولکذب فی نفسه قبیح، کذب فی نفسه قبیح است، ولذالک نهى الله عنه، به خاطر این قبح است که خداوند از اون نهی کرده است. لا انه نهى عنه فصار قبیحا، نه اینکه به مجرد نهی خداوند قبیح شد. پس بنابراین محل نزاع در این مبحث اینه، اشاعره میگویند افعال حسن قبح ذاتی ندارد، عدلیه میگویند افعال حسن قبح ذاتی دارد. هذه خلاصه الرأی، رأیین میفرمایند این خلاصه دو تا رأی است و اختلاف نظر. و اعتقد و عدم اتضاح رأی طرفین به هذا البیان، میفرمایند من اعتقاد دارم که رأی دو طرف با این بیان خلاصه که بسیاری از علما فقط بسنده کردن به همین بیان خلاصه در باب طرح مسئله، میفرمایند من اعتقاد دارم که رأی دو طرف با این بیان واضح نمیشود. ولا تزال نقطة غامضة في البحث، نکته های غامضی در بحث هست، اذا لم نبین ها به وضوح، اگر بیان نکنیم این نکته ها را به وضوح، لا نستطیع ان نحکم لأحد الطرفین، تا این نکات رو بیان نکنیم نمیتوانیم، قدرت نداریم این که حکم کنیم به نفع یکی از دو طرف. و هو امر ضروری مقدمتا للمساله الاصوليه، میفرمایند این باب حسن قبح، بیان این باب امر ضروری است به دو علت. علت اولی که مقدمه مسئله اصولی است، علت دوم ولتوقف وجوب المعرفت علیه، به خاطر توقف داشتن لزوم شناخت بر این مسئله. ببینید در فلسفه و در بسیاری از علوم هستش که مسئله شناخت مطرح میشه. شما در قبل از جهان بینی و ایدئولوژی و این حرفا یک مقطعی بحث شناخت مطرح میشه. بحث شناخت یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم و دقیق و ظریف فلسفی است که در علم، در فلسفه روز هم تحت عنوان اپیستمولوژی بحث میشه، خیلی هم درازا داره و ریزکاری‌ها و علایه ها. بحث شناخت در حقیقت توقف دارد بر بحث تحسین و تطبیق عقلیه. چرا؟ چون در بحث شناخت که ام المسائل عقاید ما هم هست، اونجا مطرح میشه یکی از مهمترین راه‌ها و ابزار شناخت ادراک عقلی است. اگر ما اینجا گفتیم که عقل ادراک نداره، عقل نمیتونه حسن قبح رو درک کنه، عقل استطاعت درک نداره، مهمترین ابزار شناخت رو از خودمون گرفتیم. یعنی نسبت به خداشناسی، معاد، نبوت، بسیاری از مسائل و همچنین مسائل غیر عقائدی ما باید اونجا بیستیم، بگیم نمیتونیم شناخت پیدا کنیم. چرا؟ چون مهمترین ابزار شناخت ادراک عقله. عقل هم که اینجا اثبات میکنیم ادراک نداره، نمیتونه حسن قبح رو درک بکنه. خب پس هیچی، نسبت به این مسائل اصلا ما ادراکی نخواهیم داشت. اما اگر اثبات کردیم مسئله حسن قبح رو در اینجا و در حقیقت اثبات کردیم که عقل ادراک داره، وقت بعد در مسئله شناخت بسیاری از مسائل رو با این ادراک و با این مقدمه میتونیم اثبات کنیم. پس ولی توقف وجوب المعرفت علی، به خاطر توقف داشتن لزوم معرفت و شناخت که یکی از مسائل بسیار مهم است، بر همین مسئله حسن قبح عقلی. فلابد من بسط البحث به اوسع من ما اخذنا علی انفسنا من الاختصار فی هذا الکتاب، میفرمایند درست ما در اول کتاب گفتیم مباحث اصولی رو به طور خلاصه میخواییم بحث کنیم، اما بنابراین که این مسئله تحسین و تبلیغ عقلی امر ضروری است، مقدمه برای مسئله اصولی است و یکی از مهمترین اثبات کننده ابزار شناخته است، لذا ما باید این بحث رو به طور مفصل داردش بشیم. فلا بد من بسط البحث به اوسع من ما اخذنا على انفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لاهميه هذا الموضوع من جهتي. از یک جهت این موضوع بسیار مهم است و لعدم اعطائه حقه من التنقيح في اكثر الكتب الكلاميه والاصوليه من جهت اخرى، به خاطر اینکه این مبحث درست حقش ادا نشده است در اکثر کتب کلامیه و اصولیه از جهت دیگر. و اکلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع الى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهوره. من وادار میکنم شما رو قبل از وارد شدن در این بحث که مراجعه کنید به اون چرا که من محرر کردم و نوشتم او را در جزء سوم از منطق از قضایای مشهورات، تا اینکه کمک بگیرید به اون مسئله بر این مبحث ما، که انشالله ما در جایی که مناسب با مسئله باشه توضیح خواهیم داد. خودشونم بعداً در جای مناسب اشاره به قضایای مشهورات میکنن، مناسبتش با این بحث در جای خودش اشاره میکنیم، اینجا محلش نیستش. و الان اعقد البحث هنا في امور، آماده میکنم میبندم بحث رو در اینجا در ضمن چند مسئله. الاول معنى الحسن بالقبح و تسویر النزاع. مسئله اولی که در این باب مطرح میکنند مسئله اقسام حسن و قبح عقلی است. میفرمایند این که ما بحث میکنیم آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم، حسن و قبح یعنی چی؟ میفرمایند حسن و قبح سه معنا و سه اصطلاح داره که باید بررسی کنیم ببینیم آیا اختلاف ما با اشاعره در هر سه معناست، یعنی اشاعره که میگوین حسن و قبح نداریم میگن حسن و قبح نداریم به هر سه معنا، و ما که اثبات میکنیم حسن و قبح رو به هر سه معنا اثبات میکنیم، یا نه اختلاف در یک معنای خاصی است. پس اول باید سه معنای حسن و قبح رو بدانیم و بعد ببینیم محل نزاع ما کدام یکی از این سه معناست. معنای اول میفرمایند حسن استعمال می شود به معنای ما هو کمال للنفس و قبح استعمال می شود به معنای ما هو نقصان للنفس، و به عبارت ساده تر حسن به معنای کمال نفس، قبیح به معنای نقص نفس. مثلا میگیم العلم حسنون، یعنی چه؟ یعنی کمال للنفس. علم حسن است، یعنی موجب تکامل نفس انسان. جهل قبیح است، یعنی موجب نقصان نفس انسان. یک معنا. پس حسن و قبح به معنای کمال و نقص. میفرمایند شکی نیست اشاعره که حسن و قبح رو انکار میکنن این معنا رو انکار نمیکنن، چون این معنا یک امر واقعی است یک امر ضروری است و هر انسانی این معنا رو درک میکنن. بدون در نظر گرفتن شارع، مثلا شارع هیچ امر و نهی و مطلبی نداره. یک انسان عالم اتم شناس رو انسان احترامش میکنه. چرا؟ چون میگه علم داره، نفسش کمال داره. یک انسان جاهل رو انسان میگه نقص نفس داره. پس بنابراین حسن و قبح به معنای کمال و نقص صفتی نیست که اشاعره وجود این صفت رو انکار کنند. ان الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد. حسن و قبح استعمال نمیشوند به یک معنا، بل لهما ثلاث معانی. حسن و قبح سه معنا داره. فای هذه المعانی هو موضوع النزاع. کدوم یکی از این معانی موضوع نزاع است؟ فنقول اولا قد يطلق الحسن والقبح و يراد بهما الكمال و النقص. گاهی اطلاق میشود حسن و قبح و اراده میشود به این حسن و قبح کمال و نقص. مراد از حسن یعنی کمال، مراد از قبح یعنی نقص. و یقعان وصفا به هذا المعنى للافعال الاختیاریه ولی متعلقات الافعال. حسن و قبح به معنای کمال و نقص صفت برای افعال انسان و موضوعات افعال قرار میگیره. چطور؟ مثلا میگیم العلم حسن، التعلم حسن. تعلم صفت انسان است دیگه، فعل انسان است، کار انسان است. یادگیری حسن است، پس صفت برای تعلم واقع میشه، یعنی از تعلم و کمال اون لنفس. گاهی نه، صفت برای موضوع قرار میگیره، میگیم العلم حسن. علم موضوعه که تعلم بر روی علم قرار میگیره، یعنی کسب علم. تعلم یعنی کسب علم. پس تعلم صفت و فعل انسان است و حسن صفتش قرار میگیره. گاهی نه، این حسن صفت برای یک شیء خارجی قرار میگیره که علم باشد یا جود باشد و غیره. پس بیقعان وصفن به هذا المعنا واقع میشوند حسن و قبح وصف به این معنا برای افعال اختیاریه انسان و متعلقات افعال. باز فعل غیر اختیاریه انسان متصف به صفت حسن و قبح نمیشود. یک کسی غیر اختیاری مثلا چشمشو به هم میزنه زیاد، در تحت تسلط و اختیارش هم نیست. اگر کسی اختیارا این کار رو انجام بده، این مرتب میگن آ چه کاری میکنی، در اجتماع کار خوبی نیست. اما کسی ناخودآگاه به غیر اختیار این کار رو انجام میده، این رو نمیگن حسنون یا قبیحون. پس حسن و قبح به این معنا صفت برای فعل اختیاری انسان قرار میگیرد، ولی صفت برای افعال اضطراری انسان قرار نمیگیرد. پس واقع میشوند حسن و قبح وصف به این معنا برای افعال اختیاری و برای متعلق فعل، یعنی موضوع فعل انسان. فیقال مثلا العلم حسن، علم صفت برای متعلق فعل و موضوع فعل انسان است. و تعلم حسن، تعلم صفت برای فعل انسان است. و به ضد ذالک یقال، و به ضد این گفته میشد الجهل قبیح، که این صفت متعلق فعل است، موضوع فعل است. و اهمال التعلم قبیح، که فعل انسان است، اهمال تعلم قبیح است. و یراد بذالک، اراده میشود به این حسن قف ان العلم و التعلم کمال للنفس. علم و تعلم کمال نفس است. و تطور فی وجودها، تکامل است در وجود نفس. و ان الجهل و اهمال و تعلم نقصان فیها، جهل و اهمال تعلم نقصان نفس است و تأخر در وجود نفس است. و کثیر من الاخلاق الانسانیه حسنها و قبحها به اعتبار هذا المعنا. بسیاری از مکارم اخلاق یا مساوی اخلاق که میگیم حسن یا قبیح به همین معناست. بسیاری از اخلاق انسانی حسن و قبحش به اعتبار همین معناست. فالشجاعه والكرم والحلم والعداله والانصاف و نحو ذلك انما حسنها باعتبار انها کمال للنفس و قوه في وجودها. میگیم الکرم حسن یعنی کمال للنفس، الشجاعه حسن یعنی کمال للنفس، الظلم قبیح یعنی منقصه للنفس. و كذلك ازدادها قبیحه، ازداد این اخلاق انسانی که میگیم قبیح است، لانها نقصان فی وجود النفس و قوتها، نقصان وجود نفس و قوت نفس. و لا ينافي ذلك انه يقال للاولى حسنه و للثانيه قبيحه باعتبار معنى اخر من المعنيين الاتيه. میفرمایند اون دو معنای بعدی را که ذکر کردیم شما متوجه میشوید که گاهی همین اخلاق انسانی با اون دو معنای دیگر هم صفت حسن و قبح واقع میشه. یعنی گاهی میگیم الشجاعت و حسن، نه به این معنا کمال و نفس، بلکه با اون معنای آتی که خواهد آمد و منافات ندارد. این که حسن قبح در اینجا به این معنا باشد، انهو یقال للاولا حسنه، به این اولی که اخلاق انسانیه باشد گفته می شود حسنه، و به دومی که ازداد این اخلاق باشد گفته می شود قبیحه، به اعتبار معنا آخر من المعنیه للآتیه، به اعتبار اون دو معنای آخر که در آخر این بحث اشاره خواهم کرد که گاهی یک شیء حسن است به هر سه معنا، گاهی یک شیء قبیح است به هر سه معنای قبح. این منافاتی نداره، اشکالی نداره، حسن قبح در بعضی از اشیا به هر سه معنا استعمال می شود. ولیس للاشاعره، مطلب مهم اینه، ولیس للاشاعره ظاهرا نزاع فی الحسن و القبح به هذا المعنى، اشاعره ظاهرا نزاعی در حسن قبح به این معنا ندارد، بل جمله منهم يعترفون بانهما عقليان، بلکه جمله از اشاعره اعتراف میکنن به این که حسن قبح به این معنا عقلی هستند، لان هذه من القضايا اليقينيات، این حسن قبح به معنای کمال و نقص از قضایای یقینیه است، التي وراءها واقع خارجی تطابقه، در خارج یک واقعیت خارجی داره که با این مطلب موافق است و مطابق است، لذا هیچ انسانی جز فرد مکاور نمیتواند حسن قبح به این معنا را در خارج انکار کند، لان هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجی تطابقه على ما سياتي. ثانيا انهما قد يطلبان و يراد بهم الملائمه للنفس والمنافره لها. این بحث نظر دیگه حالا طول داره، باز سیاتی چون سلام محمد.